ساعت 15 در تهران. این صدای رادیو فرداست. مهدی خدابخش تکواندوکار ایرانی در بازی‌های آسیایی طلا گرفت. دبیرکل جدید ناتو از امروز کار خود را آغاز کرد. و همزمان با روز ملی جمهوری خلق چین اعتراضات در هنگ کنگ همچنان ادامه دارد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم و مجله خبری این ساعت رادیو فردا. ایران در مسابقات تکواندو بازی‌های آسیایی یک مدال طلای دیگر به دست آورد. مهدی خدابخش تکواندوکار وزن 80 کیلوگرم تیم ملی ایران امروز چهارشنبه در فینال رقابت‌های تکواندو بازی‌های آسیایی اینچئون در برابر ازبکستان به پیروزی رسید و به مدال طلای این وزن دست یافت. این 15مین طلا و 36مین مدال کاروان ورزشی ایران در این بازی هاست. دیروز مسعود حجی زواره تکواندوکار وزن 74 کیلوگرم نیز صاحب مدال طلا شده بود. کاروان ورزشی ایران با کسب 15 مدال طلا، 11 نقره و 10 برنز اکنون در رتبه 5 جدول رده‌بندی 17مین دوره بازی‌های آسیایی جای دارد. دبیرکل جدید ناتو از امروز چهارشنبه اول اکتبر کار خود را آغاز کرد. ینس استولتنبرگ نخست وزیر پیشین نروژ در ماه مارس گذشته به عنوان جانشین آندرس فون راسموسن دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو انتخاب شد و کار خود را رسما از امروز اول اکتبر آغاز می‌کند. ینس استولتنبرگ 55 سال دارد و از سیاستمداران پرسابقه نروژ و عضو حزب کارگر است. او در گذشته وزیر صنایع و انرژی و وزیر دارایی نروژ و دو بار نیز نخست وزیر این کشور بود. آقای استولتنبرگ آخرین بار از سال 2005 تا 2013 به مدت 8 سال نخست وزیر نروژ بود. و همزمان با روز ملی جمهوری خلق چین، تحسن هزاران تن از معترضان در هنگ کنگ در خیابان‌های اصلی این شهر ادامه دارد. به گزارش رویترز، روز پنجم اعتراضات در هنگ کنگ در حالی دنبال می‌شود که دولت این کشور این تجمعات را غیرقانونی اعلام کرده و گفته است که علی‌رغم این اعتراضات، مراسم روز ملی امروز چهارشنبه در این شهر برگزار خواهد شد. روز ملی جمهوری خلق چین هر ساله در نخستین روز ماه اکتبر و به مناسبت تأسیس حزب کمونیست در سرتاسر قلمرو جمهوری خلق چین شامل چین، هنگ کنگ و ماکائو جشن گرفته می شود. چین ماه گذشته اعلام کرد که صلاحیت نامزدهای رهبری هنگ کنگ در انتخابات سال 2017 باید به تایید دولت مرکزی برسند. همین هم سبب شد که معترضان به این تصمیم برای دموکراسی بیشتر در خیابان‌های هنگ کنگ دست به تجمع بزنند. گروه حکومت اسلامی یا داعش اختیار بخش عظیمی از ذخیره گندم عراق را در دست گرفته است و به گفته سازمان ملل متحد، مجموعه زمین‌های تحت اشغال داعش قابلیت تولید 40% از کل گندم سالیانه عراق را دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این گروه با اشغال سیلوها و به دست آوردن ذخایر گندم عراق از سوی سعی در درآمدزایی دارد و از سوی دیگر از این حرب استفاده می‌کند تا روستاییان را که با خطر قحطی و گرسنگی مواجهند به زانو در بیاورد. گندم در کنار برنج و جو پر مصرف ترین ماده غذایی در عراق است. و 6 کارگردان سرشناس ایرانی کمپین اینترنتی در حمایت از توافق هسته‌ای میان ایران با گروه 5 علاوه 1 راه انداختند. عباس کیارستمی، اسقر فرهادی، مجید مجیدی، رخشان بنی اعتماد، رضا میرکریمی و محمد مهدی اسکرپور کارگردانان معروف سینمای ایران با ایجاد سایتی در اینترنت و چاپ پوستری با عکس‌های خود حاصل رسیدن به توافق هسته‌ای و حمایت مردم از این توافق شدند. برای پوستر این کمپین نوشته شده که هر توافقی بهتر از توافق نکردن است. به پایان خبرها رسیدیم، اما ادامه میدیم مجله خبری رو با بازپخش مجله هفتگی جاده های پنهان.
پناهجویی و پناهندگی برای گروهی چنان دردناک است که برای آنها رنج و محنت را به همراه دارد و برای گروهی چنان خوشایند که دریست به دنیای جدید. داستان‌های تلخ و شیرین آنها تنها سایه است از مشکلاتی که درک و لمسش گام در این جاده پرخطر را می‌طلبد. در مستند رادیویی جاده‌های پنهان با پناهجویان ایرانی همراه می‌شویم که از افق‌های ناپیدای امید تا تلاش برای زنده ماندن و رسیدن به جایی برای زندگی خواهند گفت. سلام، من رضا جمالی هستم. حدود 20 روز است که کمال به همراه همسرش سارا در اندونزی منتظرند تا قاچاقبرها آنها را با قایق به سمت استرالیا حرکت دهند. در تهران که بودند، نفری 25 میلیون تومان به قاچاقبرها پرداخت کردند. از آنها خواسته شده تا به اندونزی بیایند. قاچاقبرها برای حرکت دادن آنها هی امروز و فردا می کنند. سرانجام لحظه حرکت فرا می رسد. آنها باید از جزیره جاوا، جایی که در قلب مجمع الجزایر اندونزی قرار دارد، حرکت کنند.
اینا ما رو بعدش سوار ماشین کردن، بردنمون از طرف جنگلای همون جزیره جاوا. متاسفانه به رنج نرسیدیم، دوباره برگشتیم، پلیس گرفت یه بار دیگه، به حساب بچه‌ها فرار کردن، رفتن سمت رودخونه. اونجا افتادن توی باتلاق، از باتلاق در اومدن، به حساب اون رودخونه‌ای که اونجا بود پس تمساح بود. برای اینکه دستمون تمساح نیفتن دست این پلیسای اندونزیایی نیفتن، رفتن اینا خودشون رسوندن به پشت خونه‌های این توبی اندونزیایی‌ها که عادت پلیس فرار کنن. دوباره برگشتیم، دوباره اومدیم توی همون جاساز همون آدم فرانا توی یه شهر جاکارتا. توی این فرار و گریزا و تقریبا هم هرچی که چمدون داشتیم سایت داشتیم همش از بین رفت. دوباره متاسفانه بردنمون از جاده بغور و سیتارها برای اون بره زیره جاکارتا. دوباره اونجا پلیس ریخت و گرفت هنانکوارو کترکشون زد و دوباره خیلی ها فرار کردن از دستشون. ما هم فرار کردیم، دوباره برگشتیم اومدیم جاکارتا.
در کمتر از یک هفته تلاش سواره کمال و همسرش برای سوار شدن بر قایق ناکام میماند. بعد از چند روز قاچاقبرها به کمال و همسرش سارا میگویند که یک لنج چوبی در 800 کیلومتری جاکارتا قرار است تعدادی از مهاجران و پناهجویان را به سمت آبهای استرالیا حرکت دهد.
ما رو سوار ون کردن، بردنمون به سمت سورابایا. یه شب ما رو توی یه جایی خیلی بد، خیلی بد، یعنی حیوانات نمیتونستیم اونجا نگه داریم. ما رو نگه داشتن اونجا، از اونجا فرداش ما رو بردن لب رودخونه، سوار یه قایقای کوچیک کردن، خودم سوار لنج کردن. متاسفانه این لنجی که ما سوار شدیم لنج بزرگی هم بود، این خراب شد، دوباره درست کردن، دوباره خراب شد. ما 10 روز روی آب، نه غذا داشتیم نه آب داشتیم. 10 روز طول کشید تا آخر سر اون ناخدای اون لنج، برای اینی که ما کشته نشیم توی دریا، اون بادبان لنج رو باز کرد که باد ما رو اوورد سمت یه جزیره به نام جزیره سونبا.
بعد از 10 روز گرسنگی و سرگردانی بر روی آب، قایق از کار افتاده ی آنها به جزیره دور افتاده در آبهای اندونزی رسیده است. مسافران قایق نای فرار هم ندارند. در واقع در آن جزیره کوچک و دور افتاده جایی برای فرار وجود ندارد. فرماندار جزیره به همراه پلیس محلی تمامی مسافران قایق را بازداشت می کنند. کمال و سارا به همراه دیگر مسافران قایق با کامیون به سمت اسکله برده می شوند تا آنها را به جزیره بزرگتر به نام کوپانگ ببرند. دولت اندونزی در کوپانگ محلی را برای بازداشت مسافران غیرقانونی آماده کرده است. شرایط بازداشتگاه کوپانگ خیلی بدتر از آنی است که کمال و سارا تصورش را می کنند.
آبی که به ما میدادن که همون کنیم یا دستشویی بریم توش کرم بود، یعنی یه حوضچه کوچیکی بود، مثلا 100 نفر آدم یه دونه همون بود، یه دونه توالت، به این شکل بود. یعنی اصلا زندان هم اصلا همچین چیزی نیست. میخواد بری همون بعد پول به اونا بدی که شما بری همون، بعدا اجازه نمیدن پول با خودت ببری. بعد پولی که پیش خودشون داری میری میگی مثلا حالا اینقدر پول میخوام، میگه خب برای چی؟ مثلا میگه میخوام برم همون کنم، ملافه بخرم برای زیر فام. اگرم بخوان این کارو بکنم، میگن خیلی خوب شما بنویس که آقا مثلا 100 دلار به من میدی، بابت اون 100 دلاری که اونا میگیرن از شما یه دونه مثلا ممکنه ملافه بهت بدن با یه بالش که مثلا 2 دلار هم نمیارزه، 100 دلار از شما میگیرن که 2 دلار بدن. اینجا اینجوریه، اینجا اگر کسی گیر بیفته و این راه رو بیاد، شرایطی رو متحمل میشه که تو خوابم نمیبینه.
سارا شرایط سخت اقامت در بازداشتگاه کوپانگ را برای زنها سخت‌تر و غیر قابل تحمل‌تر عنوان می‌کند.
فکر می‌کنم خانم‌ها از نظر نظافت شخصشون بیشتر از آقایون احتیاج به مراقبت دارن. یعنی اصلا برای یک خانم واقعا نمی‌تونه اون نظافت شخصش رو اثر رعایت کنه. فوق‌العاده پیشاش بعد بچه‌ها مریض شدن، خانم‌ها مریض شدن که مثلا نظافت اولیه، مثلا الان جای خواب و اون تمام نظافت‌های اولیه در واقع کاملا پر از میکروب و آلودگی بود. اینا از 8 صبح بیدار باش داشتن تا 8 شب که خاموشی مطلق بود و اصلا دیگه هیچ کس هم باید میرفتن میخوابیدن.
در بازداشتگاه کوپانگ کتککاری زندانیان با هم شاید عمل عجیبی نباشد، اما به گفته کمال وقتی دردناک می شود که این نزاع بین ایرانی ها باشد.
4-5 نفر می شدن، یک نفر یه نفر شروع می کردن به کتک زدن اینا. ایرانی ها درگیر شدن با هم دیگه، دعواشون شد. پلیس های اندونزی که اصلا اوتوبشون فهم نکردن، یعنی اسلحه کشیدن شروع کردن تیراندازی هوایی و افتادن بتون ایرانی ها ضرب و شد. یکیشون چوب برداشته بود، با چوب افتاده بود که زد بالای چشمش، سمت ابروش و پیشونیش رو کامل شکاف داد. ایرانی ها رو کتک می زد که برای چی سر صدا کردن و با خودشون دعواشون شده و از این داستان.
ماندن در این بازداشتگاه برای کمال و سارا دیگر غیر قابل تحمل شده است. آنها در جایی گرفتار شدند که در خوشبینانه ترین حالت شاید روزی به ایران بازگردانده شوند. ولی سارا و کمال نمیخواهند دوباره به ایران بازگردند. میگویند که پول حلال مشکلات است. از قضا در همان بازداشتگاه با یک ایرانی آشنا میشوند که با ماموران بازداشتگاه ارتباط دارد تا شرایط را برای فرار آنها از آنجا هماهنگ کند. وقت معامله فرا میرسد. برای پرداخت پول به نفرات کلیدی بازداشتگاه، ایرانی واسطه تا 2000 دلار از کمال و سارا پول دریافت میکند. نفس در سینه کمال و سارا حبس شده است. آیا از این ناکجا آباد فرار خواهم کرد؟
ما رو برداشت برد توی جاساز. پلیس های امیگریشن متوجه شدن که به حساب ما کجاست. جاسازمون ریختن، ما رو گرفتن، پولامون رو گرفتن، کتکمون زدن. دوباره زنگ زدن به همون آقای ایرانی که با اون اندونزیایی رو کار میکرد با پلیس امر اونجا. گفتیم آقا اینجوری شده داستان، ما رو گرفتن. گفت من کاری ندارم میگرفتم. گفت شما پول گرفتید و این داستانا شده. گفت که باشه من شما رو میبرم ولی تعامل کنید. خلاصه دو سه روز بعدش صبحش اومدن دنبال و اومدیم فرودگاه. تو فرودگاه هم پول داده بود اون آقای به اون ماموری که به حساب کارهای تیکت و اینا رو انجام میداد. بعدیم جاکارتا.
باورش سخت بود، اما کمال و سارا از زندان کوپانگ فرار کردند و حالا دوباره در جاکارتا هستند. آنطور که سارا و کمال میگویند، هنوز ده‌ها و یا حتی صدها پناهجوی ایرانی همچنان در بازداشتگاه‌های سرتاسر اندونزی در حبس هستند.
گروه ما 91 نفر بود، ما فقط 2 نفر بودیم که از اونجا فرار کردیم. یعنی 89 نفر هنوز اونجا هستند و آدمای دیگه هم اونجا بودن. یعنی حدودا 100 نفر دیگه هم اونجا بودن.
اینقدر شرایط رو بهشون سخت کردن که کسایی که از اونجا الان در حال حاضر با ما تماس میگیرن میگن که ماها فرم پر کردیم که برگردیم ایران، یعنی درخواست دادن به سفارت که برشون گردونه ایران. از سفارت ایران متاسفانه اصلا در این قضیه اصلا پیگیری سریع نداره. یعنی الان از طرف سفارت ایران رفتن شرایط رو هم دیدن، بازم با این وجود بهشون گفتن شما باید حداقل 2-3 ماه شما این وضعیت رو تحمل کنید تا ما بتونیم این براتون گردونیم.
برای سارا و کمال همه چیز دوباره از نقطه صفر آغاز شد. نگاه کمال و سارا به زندگی در جاکارتا به نیمه خالی لیوان رسیده.
ما توی این اندونزی راه اشتباه اومدیم. 50 میلیون یه جا دادیم، نزدیک به 7000 دلار تصفیه این رشوه هایی که میدادیم به این پلیس های اندونزی که بدمون کنن بتونیم فرار کنیم. اون کسایی که اینجا هستن فقط انسان ها رو به شکل دلار میبینن. یعنی اینجوری نیست که شما بگید اصلا انسان دوستی، مرام، معرفه اصلا وجودی خارجی نداره اینجا توی اندونزی. توی این پیمایی که اینجا بودن به اندازه 50 سال پیر شدیم.
قصه یه زندگی پناهجویی سارا و کمال به پایان نرسیده. آنها بعد از این همه ناکامی به دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در جاکارتا می روند و درخواست پناهندگی خود را از طریق این سازمان شروع می کنند. برای آنها شروعی است دوباره از نقطه صفر. در بخش بعدی مستند جاده های پنهان، یکی دیگر از پناهجویان از لحظات مرگبار غرق شدن در دریا خواهد گفت.
من 2 تا بچه‌مو گرفتم، دیدیم کشتی دیگه داره چپ میشه. همه شاید اشهد ان لا اله الا الله هم گفتن و تشهد هم خوندن و دیگه آماده سقوط در دریا بودن.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور وجود بیاره.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد قدرتمندی است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
ببینید همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.